خواهیم الان یک بحث بسیار مهمی داشته باشیم در ارتباط با جوانان، با آقای محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان. حالا اگر آقای دکتر احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مجلس هم جواب ما رو بدن، پشت خط بیان، با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. آقای تندگویان سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. آیت خوندگان داریم راجع به مشکلات جوانان صحبت می‌کنیم تو برنامه سعادت آباد و می‌دونیم که مشکلات جوانان ما کم نیست و همه هم اذعان دارن به این قضیه و مشکلات جوانان ما همچنان پابرجا هستش. می‌خواستیم خود شما به عنوان معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان چند تا از این مشکلات پایه‌ای و ریشه‌ای جوان‌های ما رو به زعم خودتون بگین. حالا تیتروارم شده ممنون می‌شم.
بله، عرض کنم که تقریبا یه کمی دیگه تکرار مکررات میشه این موضوع.
میخوام که دوره داشته باشیم.
عرض کنم که خب مشخصه به هر حال در حوزه جوانان بحث اول و مشکل اصلی خب اشتغاله.
بله.
یعنی واقعا اگر بحث اشتغال ایمن، نه اشتغال موقت، اشتغال مقطعی حل بشه در کشور، من فکر میکنم که خیلی از جوانها حداقل خودشون مدعی این هستن که ما اگر اشتغال مناسبی برامون تأمین بشه و ایمن هم باشه، به این معنی که مطمئن بشیم که به هر حال تا پایان عمر این اشتغال برامون برقرار هست، از پس خیلی از مشکلات دیگه خودمون میتونیم آسین بالا بزنیم و بر بیاییم. و نیاز به این نداریم که حالا هی وامهای مختلف مطرح بشه، تبدیل به بدهکار بانکی بشیم که حالا بتونیم تا زخصات اونها رو جوری تأمین بکنیم. این که بحث واقعا اول جوانان هست و البته خب واقعیتش اینه که الان با توجه به شرایط فعلی که ما در مسکن هم داریم میبینیم، باز من فکر میکنم حتی اگر اشتغال رو هم ما حالا با یک درصد خوبی باز حل بکنیم، واقعیتش با این مبالغی که ما داریم در مسکن میبینیم، خصوصا اگر بحثمون تملک باشه برای جوانای کشور، باز من فکر میکنم توی اون بخشم حتی اگر تأمین اشتغالم اتفاق بیفته، نیاز به طرح‌های حمایتی مشخص باز مسکن رو داریم که حالا البته کارهای خوب شده ولی مشخصه که پاسخ مناسبی گرفته نشده که هنوز این
بله مشکل پابرجاست. حالا یه سوال، دولت دوازدهم چه اقداماتی برای جوانهای کشورمون انجام داده؟
ببینید ما تقریبا خب بحث نرخ بیکاری و اشتغال توی سال به سال یک درصد ضریب کاهش رو داشته، ولی خب پاسخگوی آمار کلی و مطالبات انباشته نیست. یعنی توی همین دولت هم مثلا ما نسبت به حتی مثلا 98 به 99 بگیریم، حتی با بحث کرونا که بالاخره خودش مشکلات جدید رو تو اقتصاد ایجاد کرد، باز آمار مثلا 1.2% کاهش نرخ بیکاری رو در رنج سن جوانی داره نشون میده.
از چند درصد؟
ولی خب موضوع اینه که باز 16.7% یه چیزی در حدود 17% باز نرخ بیکاری رو داریم. یعنی هر سال ممکنه که این کاهش مثلا سال قبلش این رو رقم 18% بوده، حالا اومده رو 17%، ولی خب بالاخره این 17% هم با توجه به جمعیت جوان کشور ما بالاخره عددیه که هنوز تأمین نشده به عنوان اشتغالی که داره انجام میشه.
بعد دیگه سوال آقای تندگویان، خب ما دور و برمون نگاه میکنیم یه ذره انگار این عدده عدد پایینیه 17%.
خب من فقط رنج جوان رو گفتم. ببینید ما یه نرخ عمومی بیکاری داریم که تقریبا حالا آمار و پایگاه های داده میگه که ما یه نرخ 10.7% نرخ عمومی داریم که خب حالا اینا رو باید تقسیم به جمعیت کشور کرد و میزان جمعیت بیکار کشور. در رنج جوانی رو من بحث کردم که ما نرخمون تو رنج جوانیمون 16.7 داره نشون میده که البته خود اینم داره تقریبا 7% بالای نرخ عمومی نشون میده.
بله.
و اصلا مشکل اصلی هم دقیقا همینجاست، یعنی تو رنجای سنی دیگه بحث بیکاری موضوعیه که انقدر شاید آسیب به اجتماع نزنه که در رنج جوانی میزنه. بله. چون به هر حال تو سنین سالمندی شما حتی اگر اشتغالم تأمین بکنی، اون اشتغال انقدر تو چرخه اقتصادی ممکنه تأثیر نداشته باشه برای تأمین درآمد و پوشش دهک‌های دیگه، ولی وقتی نرخ در چند تا حوزه بالاست، مثلا ما سهم فارغ التحصیلان بیکارمون از مجموع جامعه بیکارمون یه چیزی در حدود 39%، خب این رقم خیلی بالاییه که هم به هر حال جوانن هم مدارک دانشگاهی رو از در حقیقت اخذ کردن، الان هم بیکارن. یعنی 40% بچه های ما که وارد فضای آموزش عالی دانشگاه میشن نمیتونن برای خودشون شغل پیدا بکنن. خب این آمارا مجموعش اتفاق بدی رو در حوزه جوانان حداقل داره نشون میده. بله، حالا این که شما میگید که ممکنه تو اجتماع بیشتر به نظر برسه، اگر یک کمی به این آمارای تفکیکی و این مدل تقسیماتش هم دقت بکنیم، تقریبا همین واقعیتی میشه که ما تو اجتماع داریم میبینیم. یعنی همه ما شاید فکر میکنم تایید میکنیم که 40% بچه هامون که وارد دانشگاه میشن بعدا نمیتونن شغل مرتبط با مدرکشون یا اصلا شغل پیدا بکنن. این فکر میکنم چیز واقعیه، یعنی تقریبا همه ما داریم حس میکنیم. تو
آقای تونگوی فکر میکنم حالا ممنون از توضیحاتتون، این درصدی هم که حالا اعلام کرده این، یعنی که 73% حالا حدودا جوانان ما شاغل هستن، این شغل ها همون شغل های ایمنی هست که شما گفتین یا نه شغل های
موقتی هم حساب شده؟ این مجموع مشاغل در حقیقت پاره وقت و تمام وقته. این چیزی که آمارهاییه که به هر حال وزارت کار و سازمان آمار داره اعلام میکنه، زیادم حالا ما توش دخیل نیستیم برای اینکه بخوایم نظری بدیم، ولی مجموع آمار اشتغال پاره وقت و تمام وقت هست.
درست.
و اینکه حالا چقدر اینها ایمن به معنی اینکه مادام العمر اگر اتفاقی نیفته ضربه اقتصادی شکل نگیره هست، این باز یه آمار دیگه‌ای رو میطلبه که خب بخشش هم شاید قابل پیشبینی نباشه که حالا در بحث‌های به خصوص بخش خصوصی و صنعتی خب اتفاقاتی یک دفعه میفته که شما یه دفعه یه کارخونه ورشکست میشه یا آمار بیکاری خیلی زیاد
میشه، این درصد افزایش پیدا میکنن. نمیدونم حالا شاید اتفاق خوب بیفته. می‌خواستیم بدونیم که دولت 12 در حالا حل مشکل جوانان، همینایی که گفتین مخصوصا اشتغال، چه کارهایی انجام داده؟
ببین ما توی بحث حالا جوانان چند تا اقدام رو هماهنگ حالا هم با وزارت کار و رفاه پیش بردیم، هم با بخشایی که بالاخره بحث‌های توسعه اشتغال رو مبالغ رو دریافت می‌کنن. مشکل عرض کنم توی عدم توزیع مناسب و عادلانه خیلی از تسهیلات هست که خب ما به هدفی که به هر حال داریم برای بحث‌های اشتغال باید در راستای سیاست‌های ازدواج و خانواده هم باشه، که خب اینا لحاظ نشده اصلا توی تسهیلاتی که داره واگذار میشه و بعد توی مدل واگذاری تسهیلات هم با اینکه اولویت برای مثلا جوانان تعریف شده، باز ما شاهد این هستیم که با سنین مختلف فقط صرف داشتن حالا طرح‌های مشخص یا روابطی که دارن توی سیستم‌های دریافت تسهیلات اومدن مبالغ عجیب غریب رو دریافت کردن. و من فکر می‌کنم توی این بخش دولت از نظر گذاشتن مبالغ برای تسهیلات و تقسیم بندی در حقیقت پرداخت‌ها نه ضعفی داشته نه حداقل میشه گفت کوتاهی کرده. مشکل توی شبکه نظارت واقعی به دریافت کنندگان و برخورد اساسی و قاطع با متخلفینه. یعنی وقتی که ما یک دفعه توی پرونده قضایی میبینیم که یه شخصی اومده و تو تسهیلات بانکی مثلا 15,000 میلیارد تومان اختلاس کرده، که اینا رو شما عدداشو میشنوید.
بله.
خب این یعنی شما اگر من بخوام بگم که این 15,000 میلیارد تومان هر کدوم رو بخوام بگم 1 میلیارد تومان وام اشتغال یک جوان بوده، یعنی یه آدم اومده تونسته با رانت با هر مدلی که هست پول 15,000 جوانیه که میتونستن باش برن اشتغال. حداقل ما داریم بحث میکنیم، شاید با خیلی مبالغ کمتر از این مشاغل زود بازده ما هم تو کارگاه های کسب و کار روستاییمون که خود ما الان انجام دادیم نمونه های مشخصی هم داره، ما مثلا با وام های 100 میلیونی 200 میلیونی تو توسعه کسب و کار روستاییمون تونستیم اشتغال ایجاد بکنیم، اشتغال های خوب و منجر به نتیجه و به قول شما دائمی، یعنی چیزی که بیمه داره دریافت میکنه، محصولاتش داره فروش میده. بنابراین شما ببین که وقتی یک کسی میاد میتونه تو این رانت شبکه‌ای چنین اختلاسی رو از شبکه بانکی بکنه، خب چه لطمه‌ای داره به چه تعداد جوون میزنه. یعنی من میخوام بگم تسهیلات موجوده، پرداختا هم داره انجام میشه، ولی ظاهرا مفاسد و شبکه متخلفی که بعد از دریافتا یا در این دریافتا باید نظارت جامعی توسط نهادهای نظارتی شکل بگیره و اصلا دیگه کار به اینجا نرسه که ما متهم بیاد و خورده باشه تازه پروندهش بخواد تشکیل بشه.
درسته،
ما اینو در بحث‌های مختلف گفتیم، یعنی حتی در وام ازدواج هم من این رو مطرح کردم که ما متاسفانه الان همین رقم اندکی که داریم وام ازدواج میگیم که سال گذشته 50 تومن بوده، حالا امسال گفتن 70 تومن 100 تومن برای مثلا سنین مختلف. درسته. باز اونجا هم نظارتی برای دریافت.
آقای تونگوی یه سوال، همین وام اندکی که واقعا بله. حالا برای جوونا در نظر گرفتیم بله. به خدا به دست جوونا نمیرسه، نمیتونن بگیرن. چرا؟
که نه، این بخشش رو من قبول ندارم، چون ما 50 تومن رو که تا سال گذشته تا پایان 99 داشتیم، ما دو تا سامانه مشخص داریم دیگه، هم واحد شکایات خود بانک مرکزی هست، هم خود ما هم اینجا یه سامانه داریم. من موردی ندارم از جوانایی که طبق دستورالعمل بانک اون مقطعی که در حقیقت باید درخواست بکنن، چون هر سالی که ما مبلغ وام رو اعلام میکنه دولت، عملا تا 3 سال ما قبلش میتونن بیان درخواست، یعنی بعد ازدواجشون تو 3 سال ما قبل انجام
شده. حالا فکر میکنی چرا مراجعه نمیکنن خیلی از جوانها برای دریافت وامشون؟ مشکل خب کجاست؟
خیلی
ندارن وامو به نظر
یا ممکنه به هر حال توانایی بازپرداخت اقساط نداشته باشن.
اون که اگه نتونن انقدر پرداخت کنن برای چی ازدواج کردن اصلا؟
خب به هر حال همین الان
دوندگی میکنن، به خدا ضامن نمیتونن ببرن.
نه، ضامن یک نفره میکنن. این قانون چیز مشخصی هم هست.
من خودم بانک رفتم گفتن 3 تا ضامن برای مثلا ازدواج فلانی، مثلا باید 3 تا بیار. قوانین بانک ها متنوع، یعنی
نه
هر
نه نه دستور عمل یکی. اتفاقا خود شما هم اگر میومدید رو همین سامانه اون شماره تحصیلاتتون رو اعلام میکردین و دقیقا اعلام میکردید کدوم شعبه داره این برخورد با شما انجام میشه، حتما ورود پیدا میکردن و برخورد انجام میشون. مثل خیلی از جوانایی که این مشکل رو داشتن، حالا یا مکاتبه ما کردن یا رفتن تو سامانه ثبت کردن. ما نداریم، یعنی من واقعا اگر موردی باشه که باقی مونده باشه که
اعتراض وجود داره، درسته؟
بله، این که همیشه وجود داشته.
اگه مثلا برم بانکی که مثلا بهشون بگی که شما دو تا
شماره تسهیلاتشون و شعبه و اون بانکی که رفتن، یعنی تو هر استانی که هست ممکنه یک بانک سلیقه‌ای یه شعبه داره یه کارایی میکنه که خب مثلا ما مطلع نیستیم.
چجوری جلوشو بگیرم؟
میان توی سامانه هم بانک مرکزی بخش رسیدگی به شکایات، همون جایی که تشکیل پرونده میدن یه لینک رسیدگی به شکایات داره.
بله.
وقتی تو این مرحله قرار گرفتن، اگر بانکی این برخورد رو کرد، ببین نقایص دیگه پرونده رو من الان مطرح
نه نه اونا حالا بکنن.
بحث ضمانت رو اگر خارج از دستورالعمل بهشون فشار آوردن، هر مدل باهاشون برخورد شد، شماره تحصیلات و شعبه‌ای که بهش مراجعه بله. کردن رو اونجا ثبت بکنن. تو وزارت ورزش و جوانان هم ما دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانانمون هم باز یه لینک سامانه رسیدگی به شکایات داره، باز اونجا هم میتونن ثبت بکنن. ما اگر یه تعدادی اینا بیاد به ما منعکس بشه، سری نامش رو حتی در حد وزیرم با آقای همتی زدیم توی این سالهایی که مشکل داشتن، اگرم نه که خودمون با مکاتبات در حقیقت چیز با بانک حل کردیم.
بسیار.
بازم این به هر حال امکانش هست، من نمیگم که ممکنه انجام نشه. چرا؟ همین الان هم ممکنه در کشور در بعضی از استانا شهرستانا یه شعبه داره یه رفتار غلطی رو انجام.
بله بله، خیلی ممنونم. اما یه سوال و میخوام ازتون چند تا پیشنهاد بگیرم. طبق تجاربی که خودتون به دست آوردین در دولت 12 برای حالا امور اشتغال و ازدواج و سایر حالا برنامه‌هایی که داشتین برای جوانان، شما اگر باشین چه پیشنهادی به دولت 13 میدین؟ چه کارهایی رو میگین بکنن، چه کارهایی رو میگین انجام ندن؟ پیشنهاداتتون چیه؟
والا خیلی روشن و شفاف، من البته چند روز پیش توی به هر حال فضای مجازی هم یه کامنتی گذاشتم. بله. گفتم که ای کاش کاندیداهای محترمی که به هر حال دارن پیشنهادات رو میدن به جای اعلام مبالغ، حالا چه به صورت یارانه، چه وام، چه هر تسهیلات دیگری، تعهد اشتغال بدن. یعنی واقعا من خودم حاضرم به رئیس جمهوری رأی بدم که تعهد بده که بتونه در عرض مثلا 3 ماه آینده، 2 ماه آینده، حتی من این رو نوشتم که ای کاش همه این برنامه های مناظره ها و دادن برنامه ها و همه اینا رو تعطیل کنیم، به این 7 کاندیدای محترم 1 ماه وقت بدیم، بگیم شما با استفاده از ظرفیت ها، کل ظرفیت های کشور، هر کدومتون موظفید 500,000 شغل ظرف مدت مثلا 1 ماه ایجاد کنید. بعد از 1 ماه با بررسی میکنیم هر کی که اینو ایجاد کرده بود حتما باید رئیس جمهور بشه. یعنی اصلا تو شکی نباید.
سوال، این همه به حال رئیس جمهور اومدن با وعده های اشتغال و ازدواج، عملا کسی موفق نبوده و این وعده ها
بیفایده. میگم یعنی واقعا تبدیل وعده به عملیات، این واقعا نیاز خوب اول کشوره. و منم الان تو پیشنهادم و توی مشکل دارم میگم ما نیاییم هی مبالغ مختلف اعلام بکنیم، تعهد اشتغال بدیم.
درست.
یعنی واقعا چیزی که جوان الان نیاز داره اون وامه یا یارانه یا اینها نیست. خب اینا که هی تکرار شده، مبالغش هم حالا افزایش پیدا کنه، خب تورم هم در حال افزایشه. ولی اگر من واقعا یه تعهد اشتغال دادم و بهش پایبند بودم و عملیات کردم، به نظر من خیلی از مشکلات برطرف میشه. نیاز به دادن پول به مردم نیست. اصلا خود وام دادن، بدهکار کردن مردم به شبکه‌های بانکی به نظر من کار درستی نیست.
حالا راهکارش چیه به نظرتون؟ چیکار کنیم؟
توسعه اشتغاله. و موضوع اصلیش هم که ما بارها بهش اشاره کردیم، ببینید ما در کشور مشکلی که داریم، وقتی که من این همه مدرک تحصیلی بیکار دارم، علتش اینه که اصلا چرا اینقدر مدرک تحصیلی دادم که به اینجا رسیده کارم. مشکل اینه که ما به هر حال بحث آمایش سرزمینی اشتغالمون کامل و جامع انجام نشده، هنوزم نیست. بحث آمایش سرزمینی تحصیلاتمون همینطور. ما اگر آمایش سرزمینیمون انجام بشه، لایه‌های آمایش روی هم بشینه، یعنی بحث موضوعات کسب و کار روستایی، بحث نیازهای ما به مدارج تحصیلی، و بعد باید به این سمت بریم که ما خیلی از این مدارک تحصیلی دیگه اصلا نیاز نداریم. جوون من وقتی که سواد اولیه رو یاد گرفت، باید به سمت کسب مهارتی بره که تو آمایشم دارم اثبات میکنم بابتش اشتغال دارم. بنابراین ما باید شاهد این باشیم که خیلی از دانشگاه ها باید تعطیل بشه، خیلی از رشته های تحصیلی باید تعطیل بشه، به جاش مهارتی به وجود بیاد که اتفاقا اشتغالش در کسب و کار روستایی و در بومیت ما وجود داره، اونم با یه آمایشی که اتفاقا کشاورزیمون هم درست هدایت بکنه.
درست.
یعنی تخریب محیط زیست توش نباشه، کم شدن آب نباشه. بحث صنایع ما که الان داره همین مشکلات رو توی خیلی از استان‌ها ایجاد میکنه، صنعتی ایجاد کردیم که خودش آب اون منطقه رو نابود کرده.
درست.
هم حالا اشتغالش دچار خطر شده، همون منطقه کشاورز ما. درست. این آمایش ها بالاخره الان کاری که توی این دولت انجام شد، آمایش سرزمینی به تفکیک استان ها کارش انجام شده، به تفکیک دستگاه ها ابلاغ شد کارش انجام شده. من فکر میکنم اگر اولین اولویت دولت بعدی به ثمر رسوندن این آمایش به صورت ملی و پایه‌ای باشه، که هم در موضوعش بحثای اشتغال، بحثای تحصیلات، بحثای محیط زیست، همه اینها روی لایه در حقیقت آمایش کشوری بشینه، ایجاد اشتغال زیاد کار سختی نیست.
بسیار عالی. آیتون گون، سوال پایانی. حالا طبق صحبت های شما من متوجه شدم که اگه واقعا جلوی این اختلاس ها گرفته بشه، واقعا جوانای ما خیلی از مشکلاتشون برطرف میشه و همون هزینه ها میتونه صرف اشتغال زایی و تولید بشه و کشورمون سر پا بشه. پس این مبالغ 500 میلیونی که برخی کاندیداها وعده‌اش رو میدن برای جوان ها که وام ازدواج بهتون میدیم، دور از ذهن نیستش، درسته؟
بله، البته حالا خود من تقریبا 1-2 سال پیش یه طرح وام تجمیعی رو اتفاقا خود ما اعلام کردیم که من عددی که اتفاقا دیده بودم 1 میلیارد تومان بود برای هر جوان، که توی اون نه اونم زوجین 500 میلیون تومان، ما گفتیم هر جوان، و البته این پروسه پروسه یک ساله و دو ساله نیست، یه پروسه بلند مدتی است که محل تأمینش هم خود دولت هست. یعنی همین پولایی که همین الان داره ریخت و پاش میشه، اینها اگر سهم به جامعه هدفش تعلق پیدا بکنه و اتفاقا دولت کوچیک بشه، یعنی خیلی از وزارتخونه ها و نهادهای ما باید نصف وضعیت موجودشون بشن.
بله.
که اینا همین مبالغیه که همین الان تو دولت داره بین خیلی از نهادها توضیح میشه برای جامعه جوان، اونهان که دارن توضیح میکنن. حرف من اینه، چرا دولت باید پول مردم رو توضیح بکنه؟ مردم خودشون صاحب پولشون هستن، سهمیهشون مشخص میشه، دریافت میکنن، دولت فقط سیاست گذاری میکنه و نظارت.
بله.
نظارت هم در بخش دریافت و تخلفات قاطعانه باید، واقعا هر کسی که این کارو کرد باید نفر اولی باشه که اعدام میشه.
بله.
من مطمئنم همه مردم راضی هم به این موضوع، کسی که داره حق جوون منو میخوره حتما باید اعدام بشه. ولی خب وقتی اون شبکه فسادش وجود داره و این مبالغی که مربوط به جوونه که باید مستقیم دریافت بکنه میره توی نهادهای مختلف توزیع میشه، میره تو شبکه بانکی توزیع میشه، میره در بخش مسئولیت‌های اجتماعی خیلی از نهادهای خصوصی توزیع میشه و به نوع نامناسبی در حقیقت به تحصیلدار و کسی که دریافت میکنه پرداخت میشه، خب میشه همین وضعیت موجود. ما الان بحثمون اینه که این پول همین الان تو کشور موجوده، تقسیم بندیش و دادنش به جامعه هدف غلطه.
بله.
بنابراین بحث من نه تورمزای نه پول نمیدونم خلق و سایه خارج از کشور میخوام بیارم، و بعدم بحثمون این بود که اون وام ها به صورت مادام العمر باشه.
بله.
و عملا یک کردیت برای هر جوان ایرانی محسوب میشه که جوان دغدغه دارا شدن شغل و مسکن نداره، ولی ممکنه تا انتهای عمرش هم حتی مالکش نشه، ولی میدونه که برای نسل بعدش هم همین هست.
درسته.
بنابراین دیگه جوان دغدغه‌ای نداره، میدونه یه خونه‌ای داره که تا آخر عمر توشه، یه شغلی داره که تا آخر عمر داره، ولی مالکش ممکنه نشه. خیلی از کشورهای توسعه یافته الان این زندگی مدلی که به هر حال یه کردیتی میدن به جوان داره انجام میشه، هم جواب گرفتن، هیچ مشکلی هم ایجاد نشه.
انشالله. آیتون گویا میدونیم که کشور ما انقدر از لحاظ منابع و ثروت غنی هستش که اگر جلوی یه سری مسائل گرفته بشه این 500 میلیون که هیچ، 1 میلیارد که هیچ، میتونه اصلا به جای وام به عنوان یک هدیه تعلق بگیره به همه جوانای این کشور. خیلی ممنونیم ازتون، سپاسگزارم بابت توضیحاتتون. خدا نگهدار، امیدواریم که از وعده و وعید خیلی چیزا خارج بشه و کسی بیاد که واقعا عمل کنه.